آقای صبحانی برادر ما از شهر هرات گفته سلام بر روی موج جوانی، بهار امسال میخوایم همراه رفیقای میله برم و ده این میله حتما بازیای دست جمعی قدیمی ده انجام میتیم. تشکر از شما برادر عزیز. خانم مقدم از شهر مشهد گفتن که فصل بهار فصل بیداری روح آدم است. گفتن من امسال یک تصمیم خیلی خوب گرفتم. تصمیم گرفتم که از یک سرگرمی عجیب و دوست داشتنی دوری کنم و او غیبت کردن است. موفق باشی خواهر عزیز.
خب راستش اگر پرسان کنین، من اقدر اهل سرگرمی و بیرون رفتن نیستم، اما تا حد امکان با فامیل و خانواده خود حتما کوشش میکنم که یک جا باشم و با اونا وقت بگذرانم و بعض سرگرمی ها را با اونا یک جای انجام بدم. خب سرگرمی هایی که در کشور ما و در جایی که من زندگی میکنم بسیار زیاد است که یکی از اونا در زمانی که بهار میشه ما به مناطق سرسبز میریم و اونجا دشت ارغوان است که ما میتونیم گلای ارغوان که نو میروین اونجا تماشا کنیم و از نظر من بسیار خوب است و ما بعض سرگرمی های دیگه هم داریم که او را کاغذ پرانی است که بیشتر پسرهای کار انجام میتن در افغانستان به دلیل تبعیضی که مردم ما متاسفانه امروز قائل میشن و بعض خانواده ها هستن که تبعیض نمی پذیرن و دختران همی کار انجام میتن که خوشبختانه من شامل امونا میشم و بعض اوقات با خانواده خود یک جای کاغذ پرانی میریم و در افغانستان سرگرمی های زیادی است و متاسفانه امروز بیشتر از اونا به دلیل فشارهایی که بالای ما دخترها و همه مردم است کمتر شده و ما نمیتونیم بیشتری سرگرمی ها را انجام بدیم.
امیر حسین از مزار گفته بهار است و ما یک حولی داریم که پدرم علاقه عجیبی به گلکاری و باغبانی داره. یکی از سرگرمیایش است. مام این تجربه را انجام دادم. تجربه شیرین ولی سختی است. توصیه میکنم که در این فصل بهار غافل نشوین از باغبانی.
اولا ای که سال نو را برای شما و برای همکاران شما و کسایی که از طریق برنامه شما شنونده است سال نیکو و سال خوب و خوش را می خواهیم و تبریک عرض می کنم. محمد احمدی سم. خب البته ای که همیشه وقتی که سال نو میشه ما کوشش میکنیم که مفکرای خودم نو بکنیم، ما کوشش میکنیم برنامه های خودم نو بسازیم، ما کوشش میکنیم که یعنی یک برنامه یک منظم در زندگی خود. این آرزوهای خیلی زیادی داریم. آرزو مهم ما البته اولین آرزوی ما و هر افغان که در یک کشور زندگی میکنه یک صلح سرتاسری در کشور است. اهداف و برنامه های ما این است که تمام کارهای ما را طبق تصمیمات و بر اساس لزوم دیدی که ما انجام میدهیم انجام شد. خب زمانی که ما مطابق اما برنامه ریزی کردیم پیش بریم و با طبق متصمقاتی که در زندگی خود ترک کردیم پیش بریم، دقیقا که ما به آرزوی خود میرسیم. ما زمانی میتونیم به آرزوی خود برسیم که همین برنامه خود را طبق متصمقاتی که ما تنظیم کردیم پیش بریم، ما میتونیم و وقت لاقل به آرزوی خود برسیم. و دیگه ای که ما باید صداقت داشته باشیم، ابتکار داشته باشیم، پشت کار داشته باشیم و با طرح و برنامه را که میریزیم یک بهتر برنامه جمعی باشه که طبق از اون ما بتانیم به آرزوی خود برسیم. خب ما زمانی میتانیم به همون آرزوی جمعی که کل افغان ها او را میخواه البته از خرد تا بزرگ همه، یعنی صلح سرتاسری، صلحی که ما بتانیم بر ازو قسمی او را به دست بریم که به نفع همه افغان ها باشه، ما به او صلح سرتاسری دست بریم و از خداوند بزرگ میخواهیم که به یک صلح سرتاسری ما دست پیدا بکنیم.
امیرعلی نجفی از شهر مشهد گفته یکی از سرگرمی‌های من عکاسی هست. فشار کاری روی زیاد است ولی این کار انجام میتونم، هم به عنوان تفریح، هم سرگرمی و هم یک راه تامین معاش.
اولاً ای که سال نو را برای شما و برای همکاران شما و کسایی که سریق برنامه شما شنونده است سال نیکو و سال خوب و خوش را میخواییم و تبریک از میکنم. محمد احمدی سم. خب البته ای که همیشه وقتی که سال نو میشه ما کوشش میکنیم که مفکرهای خودم نو بکنیم، ما کوشش میکنیم برنامه های خودم نو بسازیم، ما کوشش میکنیم که یعنی یک برنامه یک منظم در زندگی خود. این آرزوهای خیلی زیادی داریم. آرزو مهم ما البته اولین آرزوی ما و هر افغان که در یک کشور زندگی میکنه یک صلح سرتاسری در کشور است. اهداف و برنامه های ما این است که تمام کارهای ما را طبق تصمیمات و بر اساس لزوم دیدی که ما انجام میدهیم انجام شد. خب زمانی که ما مطابق همو برنامه ریزی کردیم پیش بریم و با طبق متصمقاتی که در زندگی خود طرح کردیم پیش بریم، دقیقاً که ما به آرزوی خود میرسیم. ما زمانی میتونیم به آرزوی خود برسیم که همه برنامه‌های خود را طبق متصمقاتی که ما تنظیم کردیم پیش بریم، ما میتونیم اون وقت لااقل به آرزوی خود برسیم. و دیگه اینکه ما باید صداقت داشته باشیم، ابتکار داشته باشیم، پشت کار داشته باشیم و بعد طرح برنامه‌ای را که میریزیم یک طرح برنامه جامعه باشه طبق از اون ما بتونیم به آرزوی خود برسیم. خب ما زمانی میتونیم به همون آرزوی جمعی که کل افغان ها او را میخواه البته از خود تا بزرگ همه، یعنی صلح سرتاسری، صلحی که ما بتونیم بر ازو قسمی او را به دست بیاریم که به نفع همه افغان ها باشه، ما به او صلح سرتاسری دست بیاریم و از خداوند بزرگ میخواهیم که به یک صلح سرتاسری ما دست پیدا بکنیم.
خب آقای مبهد، تعداد پیامک ها زیاد است.
ممنون نباشین.
ممنون، تشکر شما ممنون.
سلامت باشین.
ولی خب وقت کم است.
بله، تشکر از دوستای عزیز که استقبال کردن از موضوع این هفته.
بله.
یک بار دیگه من به اجازه شما موضوع هفته بعد باز اعلام میکنم که دوستای ما در جریان باشن. دوستان عزیز، موضوع ما در هفته بعد وقت و زمان هست. سؤالی که از شما پرسیدیم ایست که چرا میگن وقت و زمان طلا هست؟
درسته، فردا که برنامه رو نداریم، گلچینش تقدیمتان میشه، اما از روز شنبه در کنارتان خواهیم بود با همین موضوع وقت.
بله، در واقع اورم روز.
چی؟
یعنی دو روز بعد انشاءالله.
پس فردا.
خب دوستان عزیز، شماره اختصاصی رو به خاطر بسپارین 2098-999-1056 459 که از این طریق پیامک هایتان یا صدای گرمتان به ما ارسال کنین.
بله، خیلی ممنون از شما دوستان عزیز که امروز هم در کنار ما بودین. بهترین ها رو از خدا براتون میخواییم و تا فردا. نه، تا چی گفتیم؟
شنبه.
کلمه‌ای که به کار بردین؟
و یک کلمه پشتو بود دیگه.
بله. بله. تا روز شنبه، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
خدا.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری. تأکید ایران و افغانستان بر اجرای توافقنامه‌های اقتصادی در نشست کمیته‌های فنی. طالبان نماینده رسمی خود را برای اندونزیا معرفی کرد. و پزشکیان: به دنبال تولید بم اتمی نیستیم، به انرژی هسته‌ای نیاز داریم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. نشست تعقیبی کمیته تکنیکی مشترک افغانستان و ایران برای تطبیق توافقنامه های اقتصادی میان کابل و تهران برگزار شد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
نشست تعقیبی کمیته تکنیکی مشترک افغانستان و ایران برای تطبیق توافقنامه‌های اقتصادی میان کابل و تهران برگزار شد. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با صدور اعلامیه میگوید در این نشست روی افزایش سطح تجارت دو جانبه، حل مشکلات ترانزیتی، ایجاد همکاری‌های مشترک در زمینه میکانیزه‌سازی سکتور زراعت افغانستان، تطبیق تصامیم اتخاذ شده در بخش ترانسپورت، سرمایه‌گذاری روی معادل افغانستان و ایجاد سهولت‌های بیشتر در بخش گمرکات بحث شد. بر اساس این اعلامیه، کمیته تکنیکی مشترک بر تطبیق کامل توافقنامه‌های اقتصادی میان کابل و تهران نیز تأکید کرده است. پیش از این مقامات دو کشور طی سفرهای به تهران و کابل روی یک دست از موضوعات تفاهم و توافق نمودند که اکنون تلاش می شود تا این توافقات در عمل پیاده گردد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وزارت امور خارجه حکومت طالبان تایید کرده که سعدالله بلوچ به عنوان سفیر جدید این گروه در اندونزیا تعیین گردیده و کار خود را به گونه رسمی آغاز کرده است. حکومت طالبان سعدالله بلوچ را به عنوان سفیر خود در اندونزیا معرفی کرده است. این خبر را منابع معتبر در وزارت امور خارجه طالبان تایید کرده و افزودند که آقای بلوچ کار خود را به گونه رسمی در این کشور آسیایی آغاز نموده است. سعدالله بلوچ پیش از این در مقام رئیس امور مرزی وزارت خارجه طالبان ایفای وظیفه کرده و از چهره های باسابقه در ساختار دیپلماسی این گروه به شمار می رود. گماشتن وی در این سمت در ادامه تلاش های طالبان برای تحکیم حضور دیپلماتیک خود در کشورهای اسلامی و منطقوی تعبیر می شود، به ویژه کشورهایی که طالبان امیدوار به کسب مشروعیت سیاسی از آنها هستند. در ماه سرطان سال 1402 هیئتی از طالبان به رهبری مغفورالله شهاب معاون ریاست نخست سیاسی وزارت خارجه به اندونزیا سفر کرد. در آن سفر دیدارهای میان هیئت طالبان و برخی مقامات اندونزیایی صورت گرفت که موضوعات گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد بحث قرار گرفت. با این حال دولت اندونزیا در آن زمان رسما اعلام کرد که دیدارها ماهیت رسمی نداشته و تاکید بر رسمیت شناختن طالبان توسط اندونزیا وجود ندارد. این موضع‌گیری باعث شد بسیاری از ناظران روابط بین‌المللی رویکرد اندونزیا نسبت به طالبان را محتاطانه و غیر متعهد بدانند. با وجود این ملاحظات، معرفی رسمی یک سفیر از سوی طالبان به اندونزیا گامی تازه در مسیر تحکیم روابط با کشورهای مسلمان محسوب می شود. هنوز مشخص نیست که دولت اندونزیا اعتبارنامه سفیر جدید طالبان را پذیرفته است یا خیر. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که در جریان هفته جاری 11371 تن از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. اکسپرس تریبون امروز گزارش داد که تنها در روز گذشته 3669 تن از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان اخراج شدند. بر اساس گزارش، روز سه‌شنبه هفته جاری 2442 تن دیگر داوطلبانه به اردوگاه لندی کوتل مراجعه کردند تا برای بازگشت به افغانستان اقدام کنند. به گفته این رسانه 1427 تن از کسانی که در شهرهای مختلف پاکستان بازداشت شده بودند به تورخم انتقال داده شدند. دولت پاکستان 10 اپریل را آخرین مهلت برای بازگشت اجباری دارندگان کارت شهروندی افغانستان ACC تعیین کرده بود، اما پیش از این ضرب الاجل اقدام به اخراج گسترده کرده است. پاکستان برغم فشارها و دادخواستهای نهادهای حقوق بشری به اخراج اجباری پناهجویان افغانستان ادامه داده است. این در حالی است که هزاران تن که پس از تسلط طالبان به کشورهای غربی فرار کردند و به پاکستان پناه بردند در معرض خطر اخراج اجباری و بازداشت توسط طالبان قرار دارند. وزارت داخلی آلمان برنامه پذیرش پناهجویان از طریق برنامه اسکان مجدد کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناهندگان را موقتاً متوقف کرده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که انتظار می‌رود تا چند هفته آینده دولت جدید ائتلافی میان حزب محافظه‌کار آلمان به رهبری فردریش مرتز و حزب سوسیال دموکرات تشکیل شود. بر اساس اسنادی که به دست رویترز رسیده، دو حزب ائتلاف کننده توافق کردند تا برنامه‌های داوطلبانه پذیرش پناهجویان را از جمله برنامه سازمان ملل متوقف کنند و هیچ برنامه تازه‌ای را نیز راه اندازی نکنند. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که برای کاهش ارزش دلار و همچنین افزایش ارزش پول ملی 20 میلیون دلار را به فروش می‌رساند. بانک مرکزی افغانستان گفته است که فردا پنجشنبه 21 حمل 20 میلیون دلار وارد بازار ارز می‌کند. این بانک از سایر بانک‌ها و شرکت‌های خدمات پولی خواسته است که در داوطلبی فروش این مقدار دلار شرکت کنند. بانک مرکزی افغانستان روز یکشنبه هفته جاری نیز 15 میلیون دلار را وارد بازار کرده بود. هدف از وارد کردن دلار به بازار حفظ ثبات ارزش پول افغانستان است. پس از تعلیق کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان، نرخ دلار در برابر افغانی به گونه چشمگیری افزایش یافت، اما با تزریق میلیون‌ها دلار از سوی بانک مرکزی نرخ دلار دوباره کاهش یافت. رئیس جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تاکید کرد ما به دنبال تولید بم اتمی نیستیم، اما به علم و انرژی هسته‌ای در تمام زمینه‌ها نیاز داریم و این نیاز را خودمان تامین خواهیم کرد. مسعود پزشکیان امروز در حاشیه نمایشگاه دستاورد صنعت هسته‌ای ایران افسود، میگویند ایران می‌خواهد بم اتمی تولید کند. چه کسی بالاتر از رهبر انقلاب می‌تواند سیاست‌گذاری کند که رسماً و علناً اعلام کردند که ما به دنبال ساخت بم اتم نیستیم؟ 100 بار راستی آزمایی کردند، 1000 بار دیگر هم راستی آزمایی کنند. وی تاکید کرد ما به علم و انرژی هسته‌ای در تمام زمینه‌ها نیاز داریم و این نیاز را آنها هیچگاه رفع نخواهند کرد. آنها ما را ذلیل می‌خواهند ولی ما ذلیل نخواهیم ماند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که ما به دنبال جنگ و تجاوز نیستیم تصریح کرد با این حال با علم و توانایی که به آن دست یافته‌ایم مقابل هر تجاوزی با قدرت می‌ایستیم. هر قدر بیشتر ضربه بزنند قوی‌تر خواهیم شد و هر قدر بیشتر تهدید کنند محکم‌تر خواهیم ایستاد. رئیس جمهوری اندونزیا با اعلام آمادگی برای میزبانی موقت از مجروحان و کودکان بی سرپرست جنگ غزه گفت کشورش در گام نخست 1000 فلسطینی آسیب دیده را پذیرش می‌کند. پرابو سوبیانتو امروز قبل از سفر خود به کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه، مصر، قطر و اردن اعلام کرد که آماده است به طور موقت به فلسطینی‌های آسیب دیده از جنگ غزه پناه دهد و افسود ما آماده ایم تیاره‌هایی را برای انتقال آنان بفرستیم و تخمین ما این است که در موج اول 1000 نفر منتقل شوند. رئیس جمهوری اندونزیا تاکید کرد که کودکان بی سرپرست و افراد مجروح در اولویت خواهند بود. وی تصریح کرد که این افراد تا زمان بهبودی و کسب شرایط امن برای بازگشتشان در اندونزیا خواهند ماند. سوبیانتو به وزیر امور خارجه خود دستور داده با مقام‌های فلسطینی و دیگر طرف‌های منطقوی در مورد نحوه انتقال این افراد گفتگو کند. در پی انتشار اخبار و یا شایعات مبنی بر واگذاری پایگاه نظامی بگرام به نیروهای آمریکایی توسط برخی رسانه‌ها، مسئولان فرهنگی و کارشناسان رسانه‌ای در هرات تاکید دارند که رسانه‌ها باید با دقت و مسئولیت پذیری عمل کنند و از انتشار اخبار کذب و شایع پراکنی بپرهیزند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان.
در پی انتشار اخبار و یا شایعاتی مبنی بر واگذاری پایگاه نظامی بگرام به نیروهای آمریکایی توسط برخی رسانه‌ها، مسئولان فرهنگی و کارشناسان رسانه‌ای در هرات تاکید دارند که رسانه‌ها باید با دقت و مسئولیت پذیری عمل کنند و از انتشار اخبار کذب و شایع پراکنی بپرهیزند. فرید احمد ایوبی، عامل اطلاعات اداره اطلاعات و فرهنگ هرات، در گفتگو با رادیو دری با اشاره به مسئولیت‌های بزرگ رسانه‌ها تصریح کرد: رسانه‌ها و به ویژه خبرنگاران باید بر اساس اصول حرفه‌ای و مقررات خبرنگاری عمل کنند و از پخش اخبار کذب و شایعه جداً پرهیز نمایند.
قسمی که اساسات ژورنالیسم کم میکنه که صحت، دقت، بلانس، توازن در خبر گزارش باید مد نظر گرفته شود. ما از تمام رسانه‌های عزیز، از خانواده محترم رسانه‌ها، چی در داخل هستند چی در خارج از کشور فعالیت میکنند، حداقل مسئولیت و رسالت خود را بجا کنند و واقعا طبق اصول و مقررات و مسلک مقدس ژورنالیسم کار کنند و از شایع پراکنی، از پروپاگاند، از این گپا خودداری کنند و چیزی که واقعیت است، چیزی که حقیقت است، اونا رو به دست نشر و پخش بدن که هم عزت و اموتوریتی رسانه‌ای که اونا کار میکنن به جا باشه و هم چیزی رو به خورد مردم خود بدن که مردم سر زود دوباره اعتماد کنند.
و افزود که رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در اطلاع رسانی دقیق و شفاف به جامعه دارند و باید به عنوان چشم و گوش مردم عمل کنند. ایوبی هشدار داد که در صورت عدم رعایت اصول اخلاقی در رسانه‌ها، اعتماد مردم به رسانه‌ها از بین خواهد رفت و این امر باعث تضعیف جایگاه رسانه‌ها در جامعه خواهد شد.
وقتی که مردم بالای رسانه ها اعتماد میکنن، باید رسانه ها چیزی را به خورد مردم بدن که مورد تایید و قبول مردم باشه، به این معنا که واقعیت ها را باید انعکاس بدن. در صورتی که واقعیت ها انعکاس داده نشن، شایعات باشه و گپای باشن که اونها مورد تایید منابع معتبر قرار نگیره، بخوای یا نخوای حتما حمایت مردم یا اعتماد مردم از اون رسانه کمتر میشه.
در همین حال ثابت هروی، آگاه امور رسانه در هرات، نقش رسانه ها را در روشنگری و آگاه سازی جامعه حیاتی دانست. وی در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت: رسانه ها مسئولیت دارند تا ذهن و افکار عمومی را روشن کنند و اگر با اهداف خاص یا به طور ناآگاهانه به پخش اخبار کذب و شایعات بپردازند، ماهیت خود را از دست خواهند داد.
یک رسانه وظایف اصلی است که مسائل دینی، اسلامی و حقیقت های یک جامعه را به خور از او جامعه بده. نه رسانه او باشه که شایعات به مردم و موضوعات کذب و مسائلی که اصلا هیچ حقیقتی در وجود نداشته باشه او رو به خور جامعه بده.
هروی تاکید کرد که در دوران امروز مردم توانایی شناسایی اخبار واقعی از شایعات را دارند و می توانند به راحتی تشخیص دهند که چه چیزی واقعی است و چه چیزی صرفا شایعی بیپایه است.
جامعه ما یک جامعه روشن است، متوجه مسائل هست که کدام رسانه شایعات نشر میکنه و کدام رسانه حقیقت ها رو بیان میکنه. به همین لحاظ مسئولین رسانه ها باید متوجه باشن، بخصوص رسانه هایی که در شایعات دست بالایی دارند و شایع افکنی میکنن، بخصوص در افغانستان، باید متوجه افراد و زیردست های خود باشند تا موضوعات رو برای از اونا بفهمانند که به نقص خود رسانه ما نه، به نقص ملت و جامعه نمی باشه.
هروی افزود که دسترسی آسان مردم به اینترنت و رسانه‌های متعدد همراه با حجم گسترده اطلاعات به افراد این امکان را می‌دهد که به سرعت از صحت اخبار مطلع شوند و شایعات را تشخیص دهند. وی تصدیق کرد که رسانه‌های زرد و انتشار اخبار نادرست توسط آنها نه تنها اعتبار خود را از دست می‌دهند، بلکه باعث ایجاد بی‌اعتمادی در میان مردم نسبت به رسانه‌ها خواهند شد.
یک رسانه مکلفیت‌های زیاد دارد در قبال ملت و مردم یک جامعه. تا ذهن مردم را با آرامش سوق دهد، نه به طرف انحرافات اجتماعی. در شایعات انحرافات اجتماعی در جامعه به وجود می‌آید. در حقیقت چنین رسانه‌ها باید رسانه گفته نشند و جامعه هم از چنین رسانه ها نفرت داره، چرا که همان وظایف حقیقت گویی هدف اصلی یک رسانه است. یک رسانه باید حقیقت ها را بیان کنه و از طریق حقیقت ها مسائل را به مردم و موضوعات را به جامعه و مردم برسانه.
این کارشناس حوزه رسانه در هرات بر این باور است که پخش اخبار نادرست و شایع پراکنی توسط رسانه ها نه تنها بر اعتبار و اعتماد عمومی تاثیر منفی میگذارد، بلکه در نهایت باعث تضعیف جایگاه رسانه ها در جامعه خواهد شد. بنابراین مسئولان رسانه‌ای و خبرنگاران باید از اصول اخلاقی خبرنگاری پیروی کرده و از انتشار اخبار کذب و شایعات خودداری کنند.
جامعه که حقیقت ها رو میدانند، جامعه حقیقت رو میفهمند. بالاخره وقتی میشه که دیگه کسی گوش به اون قسم رسانه های نده، چون این رسانه ها مشخص میشه برای ملت و جامعه که غیر از شایعات دیگه چیزی نشر و پخش نمی کنند.
وی تاکید کرد تنها در این صورت است که رسانه‌ها می توانند به عنوان منابع معتبر و مورد اعتماد برای اطلاع رسانی و آگاه‌سازی جامعه عمل کنند و روابط متقابل میان رسانه و مردم تقویت شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید ایران و افغانستان بر اجرای توافقنامه‌های اقتصادی در نشست کمیته‌های فنی. طالبان نماینده رسمی خود را برای اندونزی معرفی کرد. و پزشکیان به دنبال تولید بم اتمی نیستیم، به انرژی هسته‌ای نیاز داریم. تا لحظات دیگر، بخش دوم این مجموعه خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
دولت دونالد ترامپ 562 میلیون دلار کمک به افغانستان را قطع می‌کند. دولت ترامپ در اقدام تازه قرار است بیش از 1,300,000,000 دلار کمک مالی ایالات متحده به ده ها کشور از جمله سوریه و سومالی و 562 میلیون دلار کمک به افغانستان را قطع کند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد این تصمیم دولت آمریکا را حکم مرگ برای میلیون ها انسان توصیف کرده که با قحطی و گرسنگی شدید روبرو هستند. مقام های آمریکایی گفتند که بودجه قطع شده شامل کمک به یک آژانس سازمان ملل متحد است که به زنان و دختران افغان، سازمان جهانی غذا و حداقل 6 سازمان غیر دولتی فعال در حوزه افغانستان کمک میکند. کارشناسان سازمان ملل متحد معتقدند که قطع این کمک ها بحران های بشردوستانه جهان را تشدید میکند و ممکن است شرایطی را به وجود آورد که مردم را برای پیوستن به گروه های افراطی مانند داعش خراسان ترغیب کند. در همین رابطه همکار ما سلطانی در کابل گفتگوی انجام داده با تاج محمد تلاش، کارشناس مسائل اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همگی شما بخیر. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که اداره دونالد ترامپ در نظر دارد تا کمک‌های باقی مانده به افغانستان و یمن را قطع کند. این کمک‌ها که بیشتر آن از طریق برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد رسانده می شود، 14 کشور شامل آن می باشد. وزارت خارجه آمریکا نیز تایید کرده که دولت آمریکا برنامه های کمک غذایی خود به افغانستان را به دلیل نگرانی از انتقال این کمک ها و سود حکومت طالبان به حالت تعلیق درآورده است. در این مورد بیشتر صحبت می کنم با جناب آقای تاج محمد تلاش، آگاه مسائل اقتصادی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول در مورد قطع کامل کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان چه فکر می‌کنید؟
فکر می‌کنم قطع کمک‌های مالی آمریکا بالای کشورهای جهان سوم مثل افغانستان آسیب‌های بسیار شدید اقتصادی داره و از این باید انکار نکنیم، یک حقیقت و واقعیت است. چی در مسئولیت غذا، چی در سازمان یا مثلا سکتور صحت، چی در سکتور معرف، چی در سکتور تحصیلات، چی در سکتور زراعت، چی در سکتور انرژی و چی در سکتور تربیه منابع بشری و تعلیمات حرفوی و مسلکی، این همش نقش عمده را بازی میکنه. اما این قطع کمک هایش فکر میکنم که یک تصمیم عجولانه و غیر مسلکی است و موقتی است به خاطر یک هدف که امریکا میخواهد زور آزمایشی اقتصادی را با کشورهای جهان سوم تحمیل بکنه و نشان بده و باید داشته باشیم که در ظرف یک هفته در روز نهایتاً 15 روز این موضوع 180 درجه تغییر میکنه و تدریجاً کمک ها بالاخره دوباره آغاز میشه. در غیر از او تاریخ اقتصادی امریکا، تعامل اقتصادی امریکا با جهانیان بسیار شدت میگیره و بالاخره خود امریکا به اقتصاد منزوی میره که مطلقا در این صورت از نگاه اصول تجارتی و روابط تجارتی امریکا شدیداً ضربات اقتصادی خواهد دید.
ولی دونالد ترامپ پیوسته از اداره جو بایدن به خاطر ارسال پول به افغانستان تحت حاکمیت طالبان انتقاد کرده و گفته که کمک های امریکا نباید به جیب حکومت طالبان بره. به نظر شما چرا اداره جو بایدن با وجود برخی از نگرانی ها مبنی بر این که کمک های امریکا توسط حکومت طالبان استفاده میشه، باز هم کمک های مالی به افغانستان ارسال میکرد و به نظر شما این کمک ها در طی نزدیک به 4 سال گذشته چه مؤثریتی به اقتصاد افغانستان داشته و آیا کمکی به اقتصاد فروپاشیده افغانستان کرده؟
فکر می کنم این مسئله در قطعنامه یا در قرارداد یا در مسئله دوها مطرح است که اقتصاد افغانستان باید به فروپاشی ننجامه تا زمانی که نظام امارت است و موضوعات سیاسی حل میشه. مسئله دوم، اقتصاد تصدی و ملیشان تا حد توان که ضرورت مارکت بازار باشه باید پول از طرف امریکا ارسال شوه که با فروپاشی روبرو نشیم و همچنان این کمک ها ثبات افغانی را در برابر دلار در بازارها حفظ کرده، از سوی هم یک تعدادشان به ذخایر دولت رفته و یک تعداد دیگرشان هم در پروژه های خرد و کوچک در حالت مصرف است و اکثریتشان فکر میکنم که به خاطر تضمین فروپاشی اقتصاد کشور در حالت حفظ و عرضه به بازار و سکتور خصوصی می باشه.
خب فکر میکنید که حکومت طالبان برای رهایی از وابستگی افغانستان به کمک های خارجی چه اقداماتی را باید روی دست بگیرد تا با کاهش و یا قطع کمک های خارجی اقتصاد کشور متضرر نشود؟
مسئولیت حکومت اول، تولیدات داخلی باید جدی حمایت شود و تولیدات مشابه از کشورهای همسایه باید تعرفه طوری تنظیم شود که رقابت در مارکت و بازار کار نتانه. مسئله دوم، فکر میکنم که در رابطه با صادرات بسیار جدی اقدامات صورت بگیره. مسئله سوم، فکر میکنم که در افغانستان تطبیق پروژه های منطقوی مثل سیپاک تو تاپ، تاپی، کاسای گزار و همچنان فایبر نوری و ای باید برای کوتاه مدت تنظیم شود. در کنار از او به تفاهم سکتوری خصوصی برویم، به تدبیر پروژه های مواد انتقالی و وارداتی به افغانستان و بالاخره به با قراردادهای بین الحکومتی ها تبدیل شود. همچنان روابط کشور افغانستان با ایران و ترکمنستان و قزاقستان و آذربایجان و روسیه و چین و هند باید عاجل گسترش پیدا بکنم و همچنان خطوط ریل یا خطوط آهن که موضوع ترانزیتی و بسیار مهم و حیاتی است باید در داخل افغانستان توسط بودجه ملی یا هم توسط قرضه های کوتاه مدت یا دراز مدت از طرف کشورهای همسایه باید به تطبیق بره تا انتقالات ترانزیتی بسیار عاجل و زود صورت بگیره. در سکتور زراعت خوب است، کارها بسیار شدید و اساس جریان داره، منابع مدیریت آب هم خوبتر است، در حالت جریان است.
تشکر شما جناب آقای تاج محمد تلاش، آگاه مسائل اقتصادی، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
بیستم حمل 1385 شمسی نقطه عطفی در تاریخ صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و یادآور غرور ملی ایرانیان در دستیابی به قدرت هسته‌ای با وجود انواع تحریم‌های دشمنان است. در این تاریخ خبر دستیابی ایران به فناوری سولامیز هسته‌ای و زنجیره کامل غنی‌سازی یورانیم اعلام شد. ایران با وجود همه تحریم‌ها و کارشکنی‌ها توانست به چرخه کامل تولید سوخت هسته‌ای دست یابد و با دستیابی به نسل جدیدی از سانتریفیوژها و اعلام آن به آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمره کشورهای صاحب فناوری غنی‌سازی یورانیم قرار گرفت و به کشورهای عضو باشگاه هسته‌ای پیوست. و پاس قدردانی از تلاش‌های افتخارآمیز دانشمندان ایران اسلامی با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی 20 حمل در تقویم رسمی ایران روز ملی فناوری هسته‌ای نامگذاری شده است. سازمان انرژی اتمی ایران هر سال در روز ملی فناوری از برنامه‌ها و دستاوردهای جدید این سازمان رونمایی می‌کند. همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه‌های قاسم غفوری از آگاهان مسائل سیاسی را جویا شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه با مسئله استفاده از دانش هسته‌ای، ما به حال مصوبات بسیاری در عرصه جهانی داریم که مباحث مسئله MPT هستش، مسئله پادمان هستش و مقرراتی هستش که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره که جمهوری اسلامی ایران میشه گفته که از بنیانگذاران اینها بوده و در طول دوران فعالیت هسته‌ای هم ایران یکی از کشورهایی هستش که بیشترین همکاری، بیشترین تعهد پذیری رو نسبت به پادمان و MPT داشته و میشه گفتش که بیشترین نظارت ها و اقدامات هم در قبال ایران بوده. اون چیزی که در رابطه با مسئله هسته‌ای مطرح هستش و مصوباتون، اولا اینکه برخلاف بر اساس کنوانسیون هایی که در رابطه با زمینه محیط زیست و هوای پاک هستش، به هر حال استفاده کردن از انرژی های نوظهور به عنوان یکی از مؤلفه های ایجاد یک هوای پاک و حفظ محیط زیست مورد تاکید هست که به هر حال دانش هسته‌ای یکی از ابعاد اون هستش. در رابطه با مسئله MPT و مقررات آژانس هم، آژانس سه وظیفه عمده داره. یک وظیفه آژانس مسئله حمایت کردن از اعضا در رسیدن به دانش و حقوق هسته‌ای هستش در مسائل صلح‌آمیزی که به هر حال در تامین انرژی برق هست، کشاورزی هستش، مسائل دارویی و پزشکی هست. بخش دومش بحث خلع سلاح هسته‌ای هستش که به هر حال مسئله خلع سلاح کردن کشورهایی هستش که داره سلاح هسته‌ای و یکم مسئله منع تکثیر سلاح‌های هسته‌ای هستش و مقابله کردن با تولید سلاح هسته‌ای. اون چیزی که ما در عملکردهای نهادهای بین‌المللی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشاهده هستیم، یک نوع میشه گفت تبعیض‌ها و رفتارهای غیر اصولی، غیر حرفه‌ای و سیاسی کاری هایی هستش که داره انجام میشه. شاخص این مسئله رو ما در عملکرد کشورها در قبال ایران و بسیاری از کشورها شاهد هستیم، در حالی که ایران به عنوان عضو آژانس حق برخوردار شدن از کمک های آژانس، دانش فنی آژانس برای توسعه استفاده از دانش هسته‌ای صلح‌آمیز در ابعاد مختلف داره و در کنار اینکه به هر حال جمهوری اسلامی ایران همواره ثابت شده که فعالیت‌های هسته‌ایش در مسیر صلح‌آمیز و برای به ویژه مصارف پزشکی، دارویی، کشاورزی و زیست محیطی هستش، اما شاهد هستیم که آژانس عملاً این مسئله رو اجرایی نکرد و تا به امروز هیچ کمکی به ایران برای توسعه دانش هسته‌ای خودش نداشته، بلکه همواره در بازی که کشورهای غربی طراحی کردن علیه اون اقدام کرده. در نقطه مقابل مشاهد هستیم که آژانس همواره بی‌تفاوت بوده در رابطه با تسلیحات هسته‌ای رژیم صهیونیستی و دارندگان تسلیح. عملاً میشه گفتش که آژانس نه تنها بخش اول، یعنی کمک به کشورها برای رسیدن به دانش هسته‌ای در قبال ایران انجام نداد، بلکه دو وظیفه دیگه خودش، یعنی منع تکثیر این سلاح هسته‌ای و انهدام تسلیحات هسته‌ای را انجام نداده و یک موازنه دوگانه‌ای را ما شاهد هستیم که صورت گرفته و عملاً رفتارهایی که در صحنه بین‌الملل در حقوق بین‌الملل مبنی بر دستیابی کشورها به دانش هسته‌ای صلح‌آمیز انجام میشه عملاً رعایت نشده و ما یک شاهدی یک دوگانگی در صحنه بین‌الملل را شاهدیم.
بله استاد، بفرمایید توضیحاتی بیشتر در رابطه با این بحث دوگانگی با توجه به اینکه رژیم اسرائیل دستیابی پیدا کرده به سلاح‌های هسته‌ای و عملاً عضو MPT نیست و حتی دست به تهدید بسیاری از کشورها میزنند، اما در این بین رفتار دوگانه‌ای که آمریکا و کشورهای عضو شورای امنیت در قبال پرونده هسته‌ای ایران دارن با اسرائیل بسیار متفاوت هست. می‌خواستم در این ارتباط توضیحاتی بیشتری داشته باشید.
ببینید، چیزی که در عمل در صحنه بین‌الملل شاید که دو محور رو ما داریم، یک بحث خود آژانس به عنوان متولی مسائل هسته‌ای هستش و یکی هم نهادهای نظارتی مثل شورای امنیت هستش که نقش مکمل رو در کنار آژانس ایفا میکنه. اون چیزی که ما در رفتار این نهادها شاهد هستیم کنار نهادن رویکردهای فنی و حرفه‌ای هست و رویکرد مسائل سیاسی کاری هستش. اون چیزی که امروز ما در آژانس شاهد هستیم که در دو دهه اخیر مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و آژانس شده دقیقاً رفتارهای سیاسی هستش که آژانس و شخص مدیر کله های آژانس همواره انجام دادن، عملاً در چارچوب هایی که وظایف و تکالیف اونا هست. آژانس صرفاً مسئول عملکردهای نظارتی هستش و حتی این که بخواهد هماهنگی با کشورهای غربی داشته باشه برای بررسی ابعاد هسته‌ای کشورها نده، و از طرف دیگه آژانس نهادی هستش مستقل که موظف هستش برای صلح و امنیت هسته‌ای در جهان تا نظارتی سراسری و کامل داشته باشه و بدون هیچ گونه تبعیضی رفتار بکنه. اون چیزی که در عمل مشاهده هستیم این هستش که از یک طرف عملا آژانس هیچ گونه استقلال عملی از خودش نداره، رفتارهاش صرفا در چارچوب مباحث سیاسی و بازی در چارچوب زمینه‌های غرب هست و شورای امنیت هم تبدیل شده به مکانی برای اینکه قدرت‌های دارای حق وتو بخواهند امتیازات خودشون رو از هم دیگه بگیرن. و ما شاهد هستیم که این کشورهای مثل آمریکا، انگلیس، فرانسه با ادعای حق وتو در شورای امنیت عملا مانع از این شدن که بخواهند از یک طرف یک انصاف و عدالت هسته‌ای در صحنه بین‌المللی و دستیابی کشورها به دانش صلح‌آمیز هسته‌ای انجام بشه، و از طرف دیگه بخواد مقابله بشه با تهدیدات هسته‌ای به ویژه تهدیدات رژیم‌های مثل رژیم صهیونیستی که رسما کشورها رو به تهدید هسته‌ای میشه گفت سوق میدن. مسئله مهم مثلا و اخیرا مشاهده هستیم که رژیم صهیونیستی حتی در طرطوس سوریه از سلاح هسته‌ای استفاده کرده، یا در قبال غزه رسما مقامات این رژیم مدعی استفاده از سلاح هسته‌ای برای نابودی غزه شدن. اما در مقابل ما شاهد هستیم نه آژانس و نه شورای امنیت واکنشی در قبال این مسائل نشن. این گونه رفتارها میشه گفتش که به نوعی بیانگر نبود یک رویکرد مستقل در آژانس و از طرف دیگه دوگانگی‌هایی هستش که در صحنه بین‌الملل از جمله در حوزه هسته‌ای وجوده. مسئله‌ای که موجب این شده که بسیاری از کشورها عملاً اعتمادی شدیدی رو به این نهادهای بین‌المللی داشته باشن، و از طرف دیگه روند رفتاری این نهادها به سمتی داره پیش میره که بسیاری از کشورها در مسیر خروج از NPT و کنار نهادن تعهدات آژانس پیش برن.
قاسم غفوری بود از آگاهان مسائل سیاسی در گفتگو با همکار ما خانم حسنزاده. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. تلاش همکاران ما را شنیدید در واحد اطلاعات اخبار رادیو دری که تقدیم حضورتون شد. 8 صبح فردا اولین بخش اخبار صبحگاهی تقدیم حضورتون می شود. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. اصالت نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد، و نمیشه کرد ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت. اصالت یعنی دلت نمیایه دل بشکنی، دلت نمیایه دروی درنگ باشی، دلت نمیایه آدم ها رو بازی بتی و دلشان رو بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی. برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت داره. من خوال خورد استم، ولی شمایی که کلانتر هستین، شمایی که بزرگتر از مستین، این چیزا رو بهتر میفهمید.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده، شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هرچی ما خلاصه بکنیم عالم رو در فرمولهای کوتاهتر و کوتاهتر و کوتاهتر تا برسیم به یک، تکلیفمون روشن میشه. البته این یه بحث خیلی طولانیه، من فقط طرح میکنم برای شما تا شاید انشالله بهش بیندیشید که به یک فکر بکنید. هر کجا جامعه میگه دلتون رفت، فکر نکنه این برده، اما اون برده. قهر کردن با تون، یه دونه قهر که بیشتر دنیا نیست. خدا یا با آدم آشتیه یا قهره. اگه قهر باشه اون وقت اینم قهر میکنه، اون یکم قهر میکنه، روزگار قهر میکنه، ابر قهر میکنه، دم خورشید قهر میکنه، با شما قهر میکنه، با اون یکی آشتی. یه مصدر داره، دیدین که در عربی یه مصدر هست، مثلا برسون میگن فعل، بعد فاعل، مفعول، متفاعل، فعول، نمیدونم فعیل، فعاله، نمیدونم مفعال، هزار تا صیغه ازش درست میکنه. ولی یه مصدر داره، مصدر قهر، مصدر لطف. هر کجا مهری ببینی از کسی، سوی اصل لطف رهیابی بسی. بریم دین توحید، یعنی این توحید نیست که مثلا چند تا خداست، یه دونه خداست. بعد میره آدم وسط کسرات، همه رو صد تا چیز میدونه، ولی به خدا که میرسه فقط میگه باید یه دونه خداست. یه دونه خدا معنی داره، یه دونه خدا اینطور نیست که فقط شما اکتفا بکنید. به قول عطار میگه چه فرقی میکنه تو وقتی هزار تا منبع قدرت معتقدی، چه فرقی میکنه که به یه خدا معتقد باشی یا به دو تا خدا، به ده تا خدا؟ عملا تو به هزار چیز متشبث میشی برای رسیدن به مقصودهات. آدم مؤمن فقط به یه چیز متوسل میشه و اون خداست. خدا یعنی حق، ذالک به ان الله هو الحق. من دروغ که نمیتونه بگه. تو وقتی آدم دروغ میگه یعنی چی؟ یعنی من کمک میگیرم، استعینو به دروغ، بالکذب، من استعانت میطلبم از این که بتونه اون مقاصد من رو که رسیدن به یک مقصودی باشه برآورده بکنه. پس این دوتا خدا معتقد شده دیگه. دیگه ایاک نعبد یعنی چی پس؟ ایاک نستعین یعنی چی؟ در دنبال این سخن، سوالاتی هم که در دلتون هست، هزار تا سوال داره آدم. این سوالا رو هم کوچیکش بکنیم، کمش بکنیم، کمش بکنیم، بشه سه تا چهار تا سوال، بعدن هم آخرش بشه یه دونه سوال. یه دونه سوال بیشتر نباشه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی امرانم آرزو. از بی مدت ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
شنوندای عزیز محترم، چنانچه تمایل داشته باشین می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت گلچینی از نشرات پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. تشکر سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان، رادیو دری. در جمع شما عزیزان بودیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
Shabbat shalom.